بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين با توجه به بحثایی که در جلسات قبل خدمت سروران عرض کردیم بدون ذکر مقدمه‌ای به تقریر دلیلی می‌پردازیم که معتقد هستیم عقل انسان می‌تواند قلمرو دین را تعیین کند. اولین مقدمه، یعنی اولین نکته‌ای که در این استدلال یادآوری می‌کنیم این است که دین همونطوری که قبلا توضیح داده شد عبارت است از بایدها و نبایدهای الهی در حوزه اعتقادات و اخلاقیات و اعمال بشر. خب این دیگه توضیح نمیخواد چون به تفصیل قبلا در بارش صحبت شد. دومین نکته این است که در ضمن همین مطلب اول هم اشاره شده بود دین فعل تشریعی خداوند متعال است. سومین نکته این که دین مقتضای حکمت و هدایتگری الهی است. حالا اینا دیگه واضحه برای دوستان. مقتضای حکمت و هدایتگری یعنی هادی بودن و هدایتگری الهی است. خب این سه تا نکته ای که عرض کردیم به خصوص این نکته سوم مبنا می شود برای این بحثی که حالا می‌خوایم عرض بکنیم و آن این که هدایت الهی به دو گونه است، یکی هدایت عامه و یکی هدایت خاصه. هدایت عامه الهی همه موجودات را، حالا از جمله موجودات عالم طبیعت را در بر می‌گیرد، یعنی هیچ موجودی از آفریده های خداوند نیست مگر اینکه از هدایت الهی بهره مند است و این هدایت در غیر انسان که حالا اون را هدایت خاص بعد عرض می‌کنیم، در غیر انسان که همون هدایت عام است اصطلاحاً میگن هدایت تکوینی. همه موجودات در عالم و از جمله همه موجودات عالم طبیعت از هدایت تکوینی الهی بهره‌مند. مقصود از هدایت تکوینی الهی این است که خداوند متعال به مقتضای ربوبیت که ربوبیتش اقتضای هدایت را می کند هر موجودی را متناسب با ظرفیتی که دارد و غایتی که برای او ممکن هست از ابزارها و لوازم مورد نیازش برای رسیدن به اون هدف بهره‌مند میکنه، برخوردار میکنه. این میشود هدایت عامه الهی. هر موجودی متناسب با ظرفیت و خصوصیات وجودیش و همچنین با توجه به غایتی که برای آن موجود ممکن است خداوند متعال ابزارها و لوازم مقدمات و به طور کلی نیازهای اون موجود را برآورده میکنه. این میشود هدایت عامه که در قرآن کریم به این مطلب به خوبی توجه شده و بیان شده در سوره مبارکه طه آیه 50: ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. حضرت موسی علیه السلام در مقابل فرعون که گفتش که من ربکما، یا موسی، فرعون به موسی گفت پروردگار شما کیست؟ خطاب کرد به حضرت موسی و حضرت هارون: من ربکما یا موسی. حضرت موسی اینجور جواب فرمود: ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. پروردگار ما آن موجودی است که آفریدگاری است که هر چیزی را که آفریده، یعنی اول او را خلق کرده و سپس او را هدایت کرده. مقصود از این هدایت عامه همین است که در این آیه شریفه بیان شد، سوره طه آیه 50. همچنین در سوره مبارکه اعلا، سبح اسم ربک الاعلا، آیات 2 و 3: سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. اینم بیانگر همین هدایت عامه است. سبح اسم ربک الاعلا. اینجا هم ملاحظه میکنید بحث ربوبیت مطرحه، اسم رب آمده، همونطوری که در اون آیه فرمود ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، اینجا هم میفرماید سبح اسم ربک الاعلا. این بحث ربوبیت. لذا میشود تکوینی. حیثیت دو تاست دیگه. بله، از باب این که این دو کار هست، دو امره، منتها در نظام تکوین به هم پیوسته است، یعنی به جعل مرکب نیست، به جعل بسیط. یعنی خلقت را به گونه ای طراحی کرده که اون هدایت هم درش هست، تعبیه کرده. یعنی اما بالاخره دو کار دیگه، آفریدن، ساختن و هدایت کردن. منتها یه وقت هستش که این ساختن یک کسی انجام میده، راهنمایی رو کسی دیگری انجام میده و با جعل سان، یا هر دوش رو یک کسی انجام میده. حالا لازم نیست حتما فاعلش دوتا باشه، اما فعلش دوتاست. گاهی فاعل یکیست، فعلم یکیست، اما دو کاره، دو جهته، دو حیثیته، دو امره. این در اینجا اینجوره: فاعل خداوند متعال، فعلم یکیست، با همون فعل واحد ایجاد و هدایتگری و هدایت با هم هست. یعنی ساختمانش اینجوری طراحی کرد. یه وقت ممکنه که نه، ابتدا این را میسازه، بعدن نحوه راه بردن و راه رفتنش را درش ایجاد میکنه یا براش حاصل میکنه. حالا فاعل ممکنه یکی باشه، اما در دو نوبت جهد تألیفی به اصطلاح. گاهی ممکنه که هم فاعل دوتا باشه هم فعل دوتا باشه. بله، اینجا البته ثم به لحاظ اون رتبه است، اون مرتبه است، اون حیثیته. یعنی حیثیت و مرتبه هدایت پس از حیثیت و مرتبه ایجاده، گرچه البته اینا به هم در هم تنیده است و با یک جعل، با یک طراحی انجام شد. اینجا میگیم تکوین است. خب این آیه هم پس همینه: الذی خلق فسوا، خدایی که، پروردگاری که آفرید و بیاراست، یعنی آفرینشش آفرینش موزون و معقول صحیحه، کج و معوج نیست، یعنی والذی قدر فهدا. خب و کارش هم خلقتش هم روی اندازه گیریه و بر اساس هدایت قدر، این اندازه گرفته. هر موجودی برای خودش ظرفیتی داره، غایتی داره، متناسب با اندازه هایی که موجودات دارن اونها را متناسب با اون ظرفیتشون و خصوصیاتشون هدایت کرد. اینم یک. پس ما یک هدایت عامه داریم که همه موجودات از اون بهره مند هستن، از جمله انسان هم در بعد حیات طبیعیش این چنین است. یعنی ما هم بخش فیزیکال و بخش اون مادی و طبیعی وجودمون مشمول همین هدایت عامه تکوینی است. اما هدایت دوم که هدایت خاص است، یعنی کارهایی که از ما صادر میشه مسئولتون هست؟
بله، هر افعال نفسانی ما،
هر فعلی که از ما سر میزنه نهایتاً مستند هست به اراده تکوینی الهی. اما اون اراده خاصه مربوط به اون چگونگی انتخاب فعل هست، بایدها و نبایدها. بله، پس از این که بحث بایدها و نبایدها روشن شد، انسان به مرحله انتخاب رسید و یک فعلی از او صادر شد، حالا این فعل خوب باشه یا بد باشه، اونجا میره تو همون مدار نظام تکوین، یعنی علت و معلول. بله اونطوری. بله، ولی این که مرادمون این از این هدایت خاصه، هدایت مربوط به انسان و مثل انسان. حالا ما میگیم انسان اختصاص به انسان نداره، مثلا جن هم هست، اما بیشتر چون بحث ما راجع به انسان هست میگیم انسان. این هدایتی است که در واقع خداوند متعال راه را یاد میده به انسان، چگونگی انجام فعل را به انسان یاد میده، اما انجام فعل را به اراده خودش واگذار کرده. این میشه هدایت خاصه. هدایت خاصه یعنی همین بایدها و نبایدها، چه چیزی خوبه، چه چیزی بده، چه کاری خوبه، چه کاری بایسته است یا نبایسته است. این میشه هدایت تشریعی که خداوند متعال چگونگی فعل را، خوبی و بدی فعل را به انسان یاد میده. حالا چطوری به انسان یاد میدهد؟ چگونه این را به انسان یاد میده؟ یا با قوه درون، یعنی قوه ممیز خوب و بد را در درون گذاشته، که فعل جمله خوب کدومه، بد کدومه، بفهمه. و اگر این جواب نداد یعنی کافی نبود، قوه ممیز خوب و بد را در بیرون کمک میفرسته که میشود وحی. پس دو تا قوه ممیز و مشخص و هدایت، در واقع بله هدایتگر، کار هدایت کار خداونده، خداوند میخواد هدایت کنه، اما این هدایت الهی به واسطه یک قوهی در درون و یک قوهی در بیرون انجام میشه. در قرآن کریم این مطالب آمده، مثلا در سوره مبارکه الشمس میفهمد و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این بحث فجور و تقواست، بحث انجام فعل نیست، بحث عنوان فعل است. که حالا این کاری که آدم انجام میده تحت عنوان فجوره یا تحت عنوان تقواست، این را خدا به انسان الهام کرده، به نفس انسان، این می شود درون. بله، در درون ما، در فطرت ما، عقل ما، یعنی چون نفس به کار برده اینجا، دقت می فرمایید، و نفسن و ما سواها، اونی که خوب از بد می فهمه همون فطرت عقلیه دیگه. چون فطرت دوتا جهت داره، دو جنبه داره، یکی فطرت ادراک و یکی فطرت احساس. فطرت در حوزه ادراک و در حوزه احساس. و فطرت ادراکی همان بدیهیات عقلیه، همون چیزی که آدم میفهمه، عقل آدم میفهمه. البته عقل ما که میفهمه، داره اینایی، چون من اشاره فقط میکنم دلیل این که به هم آمیخته نشود. اولا پس فطرت دو بخش داریم، دو چهره داره، دو جلوه داره، فطرت ادراکی و احساسی یک. ثانیا فطرت ادراکی هم دو گونه است، یکی فطرت ادراکی در حوزه عقل نظری و یکی فطرت ادراکی در حوزه عقل عملی. یعنی وقت درک میکنند اجتماع نقیزین محال است، ارتفاع نقیزین محال است، معلول به لاعلت محال است و امثال اینها، این میشود فطریت، فطرت ادراکی عقل نظری. یه وقت ادراک میکند که ظلم بد است و عدل خوب است، دروغگویی بد است، راستگویی خوب است، وفای به وعده خوب است و مانند اینها، این میشود فطرت ادراکی عقل عملی. و این مراد در آیه است، این که میفرماید فعل همه ها فجورها و تقواها، الهام کرده خداوند متعال به نفس چه چیز را؟ فجور و تقوا. همونجوری که مرحوم علامه فرمودن اینجا فافای تفریعه، تفریع بر تسلیت و نفس است. یعنی اول فرماید خدای متعال میفرماید نفس را تسلیه کرده، آفریده، و نفسن و ما سواها، نفسی که خدای متعال را آراسته، یعنی موزون قرار داده، خلقتش را اینجور قرار داده، در نتیجه چون چنین آفریده شده است، آفرینشش چون چنین است، اون وقت فجور و تقوا را هم به او الهام کرده. این همون عقل عملی است، یعنی همون ادراکات بدیهی عقل عملیه که اگر نباشه کار ما به هم می‌ریزه دیگه، کار همه چی به هم می‌ریزه. همون فرمایش مرحوم خواجه است که قبلا دیدیم. بله 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 این بله، این فجور و تقوا مربوط به حسن و قبله، مربوط به حوزه هست و نیست، محال و ممتنع و امثال اینا نیست، مربوط به باید و نباید هست. و عرض کردم اون فرمایش مرحوم خواجه خیلی فرمایش متینی نیست که در رد نظریه اشاعره که منکر حسن و قبح عقلیان فرمود و لانتفاعه ما مطلقا لو ثبتا شرعا، یعنی اگر بنا باشه حسن و قبح افعال فقط و فقط از راه شرع، یعنی از راه وحی، حالا اینجا کلمه شرع به معنای وحیه، اگر فقط از راه وحی باشه هیچ حسن و قبحی نخواهیم داشت، نه حسن و قبح عقلی و نه حسن و قبح به اصطلاح شرعی یا وحیی، که این خیلی حرف دقیقی است، یعنی اساسش به هم می‌ریزه. عقل چیز عجیبی است انصافا، بله، یعنی اگر عقل را برداریم هیچی نمیمانه، نه علم به دست میاد، یعنی هم علم تجربی، و بدون عقل علم نمیشود دیگه، چون علم بودن متفرع بر قانونه، قانون با کلیت همراهه، کلیت کار عقله، و الان این تک تک مشاهده های حسی ما راه به جایی نمیبره که هیچ قانون علمی اگر عقل نباشه حاصل نمیشه، هیچ اصل شرعی وحیانی اگر عقل نباشه به دست نخواهد، هیچ سلوک عرفانی، حتی هیچ سلوک عرفانی اگر عقل نباشه به دست نخواهد آمد. خیلی چیز عجیبی است. درسته که ما میگیم راه، فرمودن که راه های معرفت چهار تاست، عقل است و حس است و وحی است و شهود. این حرف درستیه، اما همشون باید تکیه کنن به عقل. یعنی وحی که همون شهود، وحی و همون شهود، وحی و شهود و حس، اگر عقل نباشه هیچ راه به جایی نمیبرد. این قابل اثبات نیستن. خیلی مهمه این مسئله عقل چقدر مهمه، و اینجا واقعا آدم میفهمه که محدثین شیعه چقدر بصیر بودن. واقعا مرحوم کلینی چقدر با بصیرت کتاب کافی را یک متن حدیثی یا یکی از بهترین متن‌های حدیثی شیعه هست، از کتب اربعه، چه قشنگ تنظیم کرده. یعنی اولین کتابش کتاب العقل است، روایات مربوط به عقل را در پیشانی این کتاب حدیثیش آورده. این انصافا چیز کمی نیست، در حالی که در فرهنگ‌های دیگر متن‌های روایشون عقل تو حاشیه قرار گرفته یا اصلا مورد نسیان واقع شده است یا مورد انکار قرار گرفته، وقت در فرهنگ شیعه با الهام از اهل بیت علیهم السلام، البته با الهامی که از اهل بیت علیهم الله علیهم اجمعین داشتن، کتاب ما اینجور شده، کتاب حدیثی ما که اولین بابش بحث عقله. بله، ولی زالا یک گریزی به اصطلاح بزنیم، یک حاشیه مرحوم شهید مطهری اونجا که بحث کردن که این آقای احمد امین مصری کتاب زیاد نوشته، بله اشتباهات هم داره. احمد امین مصری میگه که فلسفه به شیعه الصق است تا غیر شیعه، الصق به صاد، یعنی چسبنده تره. یعنی فلسفه با شیعه به شیعه میچسبه نه به غیر شیعه. منتها چرا به شیعه میچسبد او بد معنا کرده. توجه فرمودی؟ رفته از ریشه های دیگری براش آورده. مرحوم شهید مطهری فهمن اشتباه، حرف آقای احمد امین درسته که تفکر فلسفی در جهان تشیع بالیده و رشد کرده، اما اینکه ریشهش رفته کجا پیدا کرده اشتباه کرده. ریشهش احادیث ماست، چون احادیث خود اهل بیت علیهم السلام بحث های فلسفی عمیق مطرح کردن. خب طبعا الهام داده، شیعه هم الهام گرفته از اینا، بحث های فلسفی رو مطرح کرده. حالا شما به من اشکال نگیرید که اگه اینجوره پس چرا یه عده ای با فلسفه مخالف هستن در درون همین خانواده شیعه. حالا یه علل دیگه ای داره، مسئله دیگه ای داره که مجالش نیست. بالاخره یا بد استفاده کردن از فلسفه است، اشتباهات فیلسوفان را به جای فلسفه نشوندن، بهره‌گیری های نابجای از فلسفه، تفسیر بد فلسفه، یعنی از اون طرف، از دو طرف هست. توجه می‌فرمایید دو طرف دخالت داره. گاهی برداشت بد از فلسفه را مورد نقد کرده، گاهی فیلسوفان را به جای فلسفه نشونده، گاهی طرفداران فلسفه بد استفاده کردن. یعنی همه حرفای فلاسفه یا همه بهره بردار فلسفه نمیشه تایید کرد که بد نقد کرد. خب حالا طولانی شد، ببخشید این مقدمه. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این میشه هدایت خاصه که این را به عنوان یک نیروی خدای متعال در درون تعبیه فرموده. این یک آیه سوره شمس آیه 7 و 8. آیه معروف فطرت هم که دیگه دوستان حفظ دارید، آیه سوره مبارکه روم آیه 30. حالا جالب اینجاست که خود سوره مبارکه روم هم سوره 30 قرآنه. این حفظ این آیه هم خیلی راحت، 30 از 30. فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. بله، فأقم وجهک، اینجا وجه به معنای چهره نیست، یعنی صورت. آدم صورتش را به سمت دین بگردانه، مگر دین یه مکانی داره، یه جایی هست که آدم به سمت او وایسه. حالا میگین در نماز به سمت کعبه وایسی، خب این کعبه یک مکانی داره، صورت ما هم باید به اون سمت باشه. اما دین که یه جایی نداره که آدم روشا به روی او برگردونه که آره؟ این که مراد که نیست. این وجه اینجا مانای هویت ذاته، یعنی ذات و هویت، چنان که در باری حق تعالی میفهمید کل شیء هالکون الا وجهه، همه چیز نابود شده، نابود شونده است، هالک است، نه سیهلک او یهلک، یعنی همین حالا اینجوریه کل شیء هالکون، یعنی فی هویتی هالکه، یعنی چیزی از نداره الا وجهه، یعنی الا ذات الهی، ذات الهی است که هلاکت نیستی و نابودی در او اصلا راه نداره، یعنی واجب الوجود به ذاته. چطور اونجا ما بگیم کل شیء هالکون الا وجهه؟ وجه یعنی ذات، اینجا هم وجه به معنای ذاته، به معنای هویته. فاقم وجهک، یعنی هویت خودت را برپا بدار، بیستان، برپا بدار، فاقم یعنی ذات و هویت خودت را بر این مبنا استوار کن که دین هست، بر اساس دین حنیف، دین حنیفی که مقتضای فطرت الهی است، فطرت الهی یعنی خلقت الهی، التي فطر الناس عليها، که خدای متعال ناس را بر اساس اون چگونگی فطرت، در واقع فعله است، فعله نوع را بیان میکنه، چگونگی را بیان میکنه، یعنی چگونگی خلقت، نوع خلقت، نوع خلقت انسان اینجوریه که دین بر اساس اوست. و لا تبدیل خلق الله، این خلقت الهی هم تبدیل پذیر نیست که بگوییم یه زمانی میرسد که بشر به این دین نیاز ندارد، چون زمان گذشته، نه، خلقت به تغییر نمی کنه که، همواره به این نیاز داره. ذالکت دین القیم، این دینی که بر اساس خلقت و بر اساس فطرت الهی استوار شده، این دین قیمه. قیم هم مستنظر الهی، اینجوری معنا کردن قیم را، چون یکی از صفات الهی هم قیومه، خدای متعال الحی القیوم، قیم را گفتن که یعنی خودش پابرجاست و دیگران را هم نگه می‌داره، هم خودش را نگه می‌داره، هم دیگران نگه می‌داره. ذالک دین القیم، یعنی اولا خودش از عهده خودش برمیاد، یه دین شلوغی نیست، دین خودش حامی خودشه. نکته مهم است، قرآن خودش حجت برای خودشه، نمیخواد یه چیز دیگه بیاد قرآن را ثابت کنه که درسته، قرآن خودش میگه من درستم. دین اسلام، دین الهی، البته دین الهی از اول هرچه بوده، فعلا دین مقدس اسلام رو میگه، اون مقداری که درش تحریفات نشده، اونی که اهل بیت فرمودن، این واقعا حامی نمیخواد دیگه، هر جا مطرح بشه مثل نوره، ظاهران به ذاته، مظهران به غیره، برای نور دیگه نمیخواد یه چیزی که نور رو نشون بده، که نور خودش چیزای دیگه نشون میده. یعنی ما این که دین آبرو به ما میده، ما نیستیم که به دین آبرو میدیم، این دین است که منطقش ما را صاحب منطق کرده. مثلا اگر میگیم شیعه تفکرش تفکر قویه است، خب از کجا آورده این تفکر قوی را؟ از همین معارف آورده دیگه، از امام صادق آورده، از امام باقر آورده، از امام سجاد آورده. این مناجات شعبانیه است که هر جا رخ نشان بدهد همه را مات و مبهوت میکنه، یعنی هر صاحب خردی را، هر صاحب دلی را فریفته خودش میکنه هر جا باشه. این دعای کمیله که اینجوره، این ابو حمزه است که اینجوره، این نهج البلاغه است که اینطوره، این معارف قرآن که اینطوره. دقت میفرمایید، این خیلی مهمه، با توجه کردن به این نکات هم، توجهی یافتن و توجه دادن به این نکات هم، به نظر من چیزایی است که باید ما قاطی نکنیم. یعنی متأسفانه من بارها اینا عرض کردم، دلم میسوزه خدا شاهده که اینا رو این میگم، چون بعضی ها آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد مصداق این شعر است. یعنی این معارف گوهرین و طلایی و فوق طلایی را با این مسها و این کالاهای بزک شده با اسامی و اصطلاحات پر زرق و برق، اینا رو جابجا میکنم. یعنی این مشکل بعضی متاسفانه این است، یعنی از خود بیگانه شدن، خود باوری، خودمون رو، اون چه خودی؟ این خودی که اسلام به ما داده، خدای متعال به ما داده که مطابق فطرته، این کجا پیدا میشه؟ تا بعد واقعا ما فریاد بزنیم که مقام معظم رحمت خدا حفظش کنه این فهمان. ما حرف حقمون رو باید زیاد بگیم. چطور دیگران باطل های خودشون رو خیلی میگن، اونقدر میگن و میگن و میگن تا یه عده باور کنن، ما این حقمون رو نمیگیم. یه نفر میگیم یه عادی رفرانی گفت بس، تبلیغ زیادی چه فایده؟ باید زیاد باید گفت، خیلی باید گفت، منطق رو باید زیاد بیان کرد. بعضی از ماها متاسفانه به جایی که منطق زیاد بگیم صدامون رو بلند میکنیم، تاجه فهمیدیم مشتمون رو گره میکنیم. اون در یه جاهایی باید باشه ها، در یک جاهایی باید منطق را خیلی قوی و فریاد بزنیم تا این جا بیفته، این نظریه، این دیدگاه تثبیت بشه. یعنی حرف درست است، منتها از بس حاشیه درست میکنن در اطراف یک مطلب گوش کسی نمیرسه. تاجه فهمیدیم بحث ژورنالیستی که هست دین دیگه معناش یکیه. بله دیگه دین هم باید بنا. خب عرض میکنم خدمتون که پس تا اینجا نتیجه این شد که خدای متعال انسانها را با یک هدایت ویژه‌ای هدایت کرده. اون هدایت ویژه عبارت است از حوزه بایدها و نبایدها. حالا این بایدها و نبایدها را یا عقل آدم میفهمه فی الجمله، یا اگر عقل آدم نفهمید اون وقت چه میشه؟ اون شرع لکم من الدین میاد جلو. توجه فرمودید، ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین و لا تفرقوا فیه، آیه 13 سوره مبارکه شورا، که این میشه بخش دوم. پس یکی دین عبارت است از اون چیزی که مقتضای فطرت و عقل انسان هم بخشش رو میفهمه، یعنی بخشی از این بایدها و نبایدها رو میفهمه. شاید من اگه این آیه را اینجوری خونده بودم بهتر بود به نظرم، جا به جا کرده بودم. یعنی اول این آیه فطرت را بگیم که دین مطابق با فطرت، مطابق با خلقت، مقتضای خلقت آدمی است. دوم بگیم حالا اون چیزی که مقتضای خلقت آدمی است و خدای متعال اون را تشریع فرموده، یا در درون قوه درکش را قرار داده که بشود و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، یا از بیرون او را هدایت کرده و به او آموخته، که اون وقت بیام سراغ این آیه شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا. توجه فرمودید، اینجوری جا به جا کنیم بهتر. آیه فطرت را اول قرار بدیم، چون آیه فطرت اعم است از اون چیزایی را که عقل میفهمه و نمیفهمه، آیه فطرت. اما آیه سوره اعلا، سوره امشد که شمس، میفهمد که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. به عبارت اخرى آیه سوره روم مقام ثبوته، اون یکی آیه در مقام اثباته، مقام فهمه. این مقام نفس الامره، این دین در نفس الامر دین فطریست. اون دینی که خدای متعال برای بشر قرار داده این هماهنگ با نظام خلقتشه. توجه فهمید، یعنی مقتضای نیازهاشه. به عبارت اخرى اون نیازهای هدایتی که این انسان داره این دین داره، این دین برآورده میکنه. خب از کجا میفهمیم که این نیازهای هدایتی چی هست که مقام فهم باشه، مقام اثبات؟ یک، در درون و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. یکی هم از بیرون که بحث نبوت باشه، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک، تا آخر آیه و آیات دیگر. حالا آیات راجع به وحی که فراوان داریم در قرآن، آیات مربوطه رسلا مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب الحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. بله، و قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. بله، کنا نسمع او نعقل، درسته، نعقل یعنی از عقلمون بهره می گرفتیم، نسمع یعنی گوش می کردیم به هدایت های بیرونی. لا کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. درست این آیه شریفه را هم اجازه می بینیم بخوانم. یه نکته دیگه عرض کنم بعد شما یادتون داره فرمایش. خب حالا این تشریع الهی که برای انسان قرار داده شده در درون خودش یک تفاوت‌هایی هم داره، لذا تعدد و التشریع، التشریعات المتعدده حسب مقتضیات الانسان فی الازمنه والامکنه المختلفه. این دیگه مبتنی بر اینه، چون بناست که این دین مطابق نیازهای انسان باشه، در مراحل تاریخ بشر یک تفاوت‌های مهم و تعیین کننده به وجود آمده. ما دیگه این رابطه جزئیاتش بلد نیستیم، اصلش و کلیش رو میفهمیم که خداوند متعال چرا این شریعت‌های پنجگانه را مقرر کرده، نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر اسلام. این تعدد و شرایع لاختلاف حاجات البشریه و المقتضیات الانسانیت الفطریه، یعنی متناسب با این مراحل مختلف تاریخی که این انسان‌ها یک تفاوت‌هایی به لحاظ زندگی اجتماعیشون یا بعضی از خصوصیات فردیشون احیاناً بوده. از کدام جزئیات شما بلد نیستیم، تفصیلش هم جایی بیان نشده، اما اجمالاً این درسته، اینجوریه، یعنی گزاف نیست، یعنی یقین داریم که این فعل الهی گزاف، عبث، بی جهت، بدون ملاک نیست، بی خود و بی جهت شریعت اسلام را آخر گذاشته باشه، شریعت نور را اول گذاشته باشه و اون شریعت های سگانه را. نه، این روی حساب بوده تا رسید. لذا دوران حضرت نور مرادیم 950 سالشون پیغمبره، پیغمبر همهش 23 سال پیغمبر. یعنی حالا چه خصوصیاتی بوده اون زمان که نیاز به این زمان طولانی هم داشته؟ راجع می فرمایید خیلی زیاد است. طبق آیه شریفی قرآن، نص قرآن، فلب صفیهم الف سنه الا خمسین آمن. این 950 سال حضرت نوح اون وقت ما آمنه به الا قلیل، یه قلیلی هم بهش ایمان آوردن. خیلی عجیبه. پیامبر ما همش 23 سال پیغمبری کرده، 13 سالش هم که تقریبا تو مکه بود و خیلی حضور چیزی نداشت، درگیری با این کفار و اینها. این 10 سالی که در مدینه بود، تازه اینم که خیلی جنگ اینا زیاد بود دیگه، هر سال یه جنگی براخره داشتن، اما در این حال تونست بخش عظیمی را به این آیین فرا بخوانه. اینا خودش نشان نمیدهد که یک تحولاتی، تفاوتهایی تعیین کننده در همین انسانی که حسب نوع واحده ها به حساب به لحاظ نوع واحده، اما تفاوت‌های حالا درک، ادراکات، فهم، خصوصیات روحی، عواطف، احساسات، اینا لابد یه چیزایی بوده. لذا این 5 تا شریعت به صورت شریعت‌های کلان جهان شمول، حالا البته طبق یک نظر است، اختلاف نظر هست، من این نظری عرض می‌کنم که همه اینا را جهان شمول میدونسته، خود حقیرم نظرم همینه که اینا جهان شمول بوده. این شریعت‌های جهان شمول تا نهایتا میرسه به شریعت اسلام که آخرین شریعته. یه آیه در قرآن کریم داریم که میفرماید ولی کلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجا، سوره مبارکه مائده آیه 48. الان آقای امامی بلند میشه میره، من میخوام این بحث و پروندهش تمام کنم تا ایشون نرفته، زده بگید تمام کنم. ولی کلن جعلنا، بعد شما چون بعد بین راه هم خدمتون هستید دیگه، حالا اگه اذن فرمایید ایشون زود میخواد بره، شما الحمدلله متونتون بگید ولی کلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجا، برای هر یک از شما ما یک شرعی، طریقی و یک منهاجی قرار دادیم. سوره مائده آیه 48. خب من جمع‌بندی کنم بحث رو تا اینجا، حالا تو این یه تتمه‌ای داره، انشاءالله اگر عمری بود جلسه بعد عرض میکنم. و میخوام نظر علامه را هم از کتاب قرآن در اسلامشون براتون عرض کنم. ایشون یک بیان خیلی خوبی که منحصر به کتاب قرآن در اسلام ایشون هم هست، حتی در شیعه در اسلام بیان نداره، در المیزان نداره. به این قشنگی یک بیان خیلی خوبی در کتاب بسیار ارزشمند قرآن در اسلام داره که انشاءالله این را فردا عرض میکنم. من جنبندی عرایزم اینه که حالا که معلوم شد که دین فعل تشریعی الهی است و متناسب با خلقت آدمی است و برای برآوردن نیازهای هدایتی انسان است، یعنی حوزه بایدها نبایدها دیگه چرا محدود باشه؟ چه محدودیتی اصلا داره؟ مقتضای این بحث ما اینه که قلمرو به دین همه ابعاد حیات انسان را که در چی قرار میگیره؟ که در حوزه بایدها و نبایدها قرار غیر از این نیست دیگه. حوزه بایدها و نبایدها چند تاست؟ سه تا شد. حوزه بایدها نبایدها سه تا شد: بایدها نبایدهای اعتقادی، بایدها نبایدهای اخلاقی، رفتاری. به بیان آخر، حوزه بایدها و نبایدها به لحاظ ارتباط انسان با خودش یا با غیر خودش دوتا میشه. بایدها و نبایدهای انسان با خود میشه اخلاق، با غیر خود یعنی یه رابطه من با خودم دارم، خودسازی، خودشناسی و خودسازی میشه اخلاق. یه رابطه با غیر خودم دارم، اون رابطه ای که با غیر خودم دارم یا با خالق خودم است یا با مخلوقین اون خالق مخلوق. اگر با خالق است میشد رابطه من با خالقم، یعنی حوزه اعتقادات و عبادات و این چیز. و اگر با غیر خالق است دو چیز میشه اون وقت: یا مخلوقات هم نوع با من که میشن انسانهای دیگر، یا مخلوقات غیر هم نوع من یعنی عالم، کل عالم، عالم ملک و عالم ملکوت هر چه است. من یه رابطه با ملائکه دارم، یه رابطه با اجنه دارم، یه رابطه با آفتاب دارم، با ماه دارم، با زمین دارم، با آسمان دارم، با چه و چه، این همش میشه. اجمالا میشه چهار تا دیگه. حالا من اینجوری تقسیم بندی کردم، من تقسیم ثنایی کردم. تو تقسیم منطقی بهترین تقسیم اونه که ثنایی باشه، دوتا دوتا بره جلو. یک، رابطه با خودم با غیر خودم. با خودم میشه اخلاق، با غیر خودم، با خالقم، با غیر خالقم. با خالقم میشه عبادات و اعتقادات، بایدها و نبایدهای عبادی و اعتقادی. با غیر خالقم یا مربوط میشود به انسانهای دیگر، حیات اجتماعی با زن و بچه و همسایه و حکومت و ملت و غیر ذلک، یا با نظام عالم که من با عالم طبیعت چطور باید برخورد بکنم، با عالم ملکوت چطور باید برخورد بکنم، چه وظایفی دارم، چه حقی دارم، چه وظیفه‌ای دارم، باید نباید دیگه. این دو تا چهار تا است. من به این بیانی که حالا به ذهن خودم جون نیست، جزء بدیهیات، به عبارت اخرى جزء قضایای تحلیلیه است. یعنی اگر دین را همون طوری که اول معنا کردیم یعنی بایدها و نبایدها، و دین فعل اله است و فعل اله بر اساس نیاز انسان است، خب نیاز انسان بایدها و نبایدها تو همین ساحت ها هست دیگه، غیر از اینه مگه؟ خب از دین آمده است که این بایدها نبایدها رو چکار بکنه؟ جواب بده دیگه. این دو دوتا چهارتاست، نمیشود دین غیر از این باشه. حالا آیا این دین را عقل به ما میگه یا وحی میگه؟ اینو گفتیم بخشش را عقل میگه، بخشش را وحی میگه. این میشه مقام اثباتش به اصطلاح. فتح مرش انشاءالله به ما نمارا جلسه و سلام الله علیه.